ساعت 15 اینجا ایران است. رادیو جوان.
شما مطمئنن تو دبستان نقشه جغرافیای ایران رو دیدید؟
از عزتش بگن، از شرفش بگن، از شهداش بگن که چجوری با گوشت و پوستشون میگردشن.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
پنده تکی آسمان و دیگر هیچ سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان.
شرگل میشه شبکه رادیوی جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن منو، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
به یک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
یادمون باشه که اگه به جایی رسیدیم و زندگی بر وفق مراد ماست، اگه توی خیلی چیزا توانمندی های ویژه‌ای داریم، اگه همیشه توسط دیگران داریم تحسین میشیم، اگه پله های موفقیت رو یکی یکی داریم طی میکنیم و اگه گره کار خیلی از آدم ها توسط ما باز شده و باز میشه و الان وقتی که نگاه میکنیم متوجه میشیم که توی وفور نعمتیم یه وقت هوا برامون نداره، ما هممون فقط یه وسیله ایم که مأموریت این کارها به ما سپرده شده. ما فقط یه وسیله ایم که به واسطه یه توانایی هایی که همون هم لطف خدا به ماست به همون کار سپرده شده که یک مسیری رو حرکت کنیم و همراهانی رو با خودمون داشته باشیم. اگه یه روزی کارمون رو خوب انجام ندیم و استحقاق جایگاهمون رو نداشته باشیم، کسی که رئیس تمام دنیاست مطمئن باشیم که جا به جامون میکنه به همین راحتی. یه موقع هوا برامون نداره که دنیا داره به پاشنه ما میچرخه. مراقب استحقاق هامون باشیم و زکات جایگاه خودمون رو با کمک کردن و همراهی به بندگان خدا پس بدیم.
تو دستاتو بده بالا، خدا رو شکر نفس میکشی،
منتظر دلی باش، پرده کشی از تو از پرده کشی، آزاد و رها باش مثل پرنده تو اوج آسمونا، بذار تو خوبیت برونه بشه تا ابد بر به زمونا، بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو باز، بخند و بخند و بیخیال غمهاشو، آره بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو باز، بخند و بخند و بیخیال غمهاشو، تو دستاتو بده بالا خدا رو شکر کن نفس میکشی، منتظر دلی باش پرده کشی از تو قفس پرده کشی، آزاد و رها باش مثل پرنده تو اوج آسمونا، بذار تو خوبیت برونه بشه تا ابد ورد زمونا،
من هیچ وقت نمیگم توی هیچ لحظه از این سفر دشوار گرفتار ناامیدی نباید شد، من میگم که به امید برگردیم قبل از این که ناامیدی بخواد خیلی اذیتمون کنه، به نام خدایی که همیشه در کنار ماست. سلام به روی زیبای شما، اولین روز هفته شنبه، خیلی خوشحالم که همراه شما خواهم بود در سر میزهای مختلف در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. رونی حساب باز کن که از راه دور هم حواسو داره، اون کسی که دوستت داره از تمام حال و روزت خبر داره و بهت نشون میده که همیشه به فکرته، علیرضا کنگلو هستم میزبان شما در کافه رادیو. تا ساعت 3:45 بر سر میزهای مختلف امروز شنبه همراه شما خواهم بود. امیدوارم که همیشه قلبت آروم باشه، یه وقتایی بشین و خلوت کن با تمام سکوتات که میدونم بارها توی که داری گوش میکنی همیشه این کارو کردی، نگاه کن به اطرافت، به خوشبختی‌ها، به کسایی که میدونی خیلی دوستت دارن و این خیلی نکته مهمیه، و به وجود آدمهایی که برات اهمیت دارن و خدایی که هیچ وقت تا الان حواست باشه تنهات نذاشته. همیشه توی مسیری هم نباش دیگه، گاهی یه جای دنج انتخاب کن، خیلی خلوت، بعضی وقتا هم یه جای شلوغ، آرامش رو سعی کنی که توی هر این دو جایی که گفتم تجربه کنی. هم در کنار یه پنجره چوبی توی کلبه قشنگ چوبی در دل جنگل، یا نه حساب اصفه ترافیک. حتی اگه نمیتونی بروز بدی و نمیخوای این کارو انجام بدی چون یه مقداری خجالتی هستی، خوشحالیت رو در درون خودت فریاد بزن و بدون که تو همیشه بهترینی. سیروس رجبی سلام ویژه به شما داره و خب امروز شنبه تا ساعت 3:45 میخوام بخشای مختلف رو به شما بگم. اول اینکه براتون حتما یه ترانه زیبا پخش خواهم کرد، بر سر میز آموزش نویسندگی محسن حکیم معانی با ماست. یه ارتباط تلفنی هم داریم، اون هم ارتباط مستقیمی داره به هفته فرهنگی ایران در مسکو. امیدوارم که این ارتباط ما برقرار بشه. بر سر میز ادبیات جهان هم اون کتابی که براتون هفته گذشته آوردم، یکی از داستانشو خوندم به نام 2020، 20 داستان از 20 نویسندگی برنده جایزه نوبل ادبیات. یا آقای برنده جایزه نوبل ادبیات شد به نام ایساک بشویس سینگر که اهل لهستان هستش. داستان خیلی زیبایی داره، البته فکر نکنم فرصت باشه همش رو بخونم، سعی میکنم که امروز و فردا تمومش کنم. خیلی زیباست، داستان خیلی کوتاه دلچسبه. و اگه فرصت شد بر سر میز محیط زیست هم امروز خواهم رفت.
وقتی میای این ورا به پانشی ها جواج، عجیب و واقعیه یه کافه روی انباها، صدای شور و شوقه این صدای جووناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبرا اینجاست، از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گفت بزنی من و تو، رو طول موج ما باش بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گفت بزنی من و تو، رو طول موج ما باش بیا کافه رادیو، رو طول موج ما باش
یا کافه رادیو.
خب ساعت 3:12 اومدم بر سر میز آموزش نویسندگی. یه چند هفتهی با محسن حکیم معانی عزیز هستیم و گفتیم که قبل از اینکه قلم به دست بگیریم باید روی موضوع مد نظر خودمون اشراف، حالا نمیگم کامل، اما یه اشراف نسبی داشته باشیم و بدونیم که چطوری میخواییم حرکت کنیم، چه چیزی رو بنویسیم. غیر از اون، حالا به نظر من قبل از اینکه بخوایم ادامه بدیم باید مخاطبان خودمون رو هم بشناسیم، یعنی بدونیم اگر میخوایم حالمون بهتر باشه، من بدونم که برای کی میخوام حرف بزنم، برای کی میخوام بنویسم، حتما یه جورایی کمکمون بهتر کمکمون میکنه. درست محسن جان؟ سلام بر تو.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان محترم کافه رادیو و شبکه رادیو جوان. بله همطور هست، مسلمان خیلی تعیین کننده است،
تکلیف اونو بفهم. آره متوجه میشیم،
ولی اگه اجازه بدید بریم سراغ بحثی که از هفته پیش شروع کردیم.
باشه.
درباره طرح از اولین عناصر داستان من این مقدمه خیلی کوتاه بگم از آنچه گفته شد
گذشت.
آره. خب. تا بعد به مطالب جدید تر برسیم. گفتیم طرح سلسله حوادث
خب.
آره موی داستان.
آره
سلسله حوادث داستانه، منتها به شکل علت و معلولی، یعنی اینکه کدام حادثه یا کدام اتفاق علتیست برای اتفاق بعدیش و اتفاق بعدیش باز علتیست برای اتفاقهای بعدی. در واقع این سلسله علت و معلولی رو در داستان میگیم تر. پس داستان فرق خلاصه داستان با تر این میشه که در خلاصه داستان شما سلسله علت و معلولی نداری، ولی در طرح داستان داری. گفتیم که طرح داستان، ببخشید من ورق میزنم، گفتیم که طرح داستان چند تا خصوصیت داره. این که باید کامل باشه، روشن باشه، رشته حوادث منظم و ناگسسته باشه، پیچ یا پیچهایی داشته باشه و به اوج منطقی و قابل قبولی برسه، حتی الامکان هم در داستان کوتاه هم برای نویسنده تازه کار ساده باشه، پیچیده نباشه که بعدن او رو با مشکل مواجه کنه. و اینکه مورد آخر اینکه حتی الامکان بکر باشه، جدید باشه. اینها خیلی خلاصه و گذرا مطالبی بود که قبلا عرض کردیم در طول آره این دو سه جلسه. و اما امروز و در این جلسه میخوایم بحث طرح رو پیش ببریم با دو سه تا نکته خیلی مهم. یکی این که ما یک اصلی داریم که از نمایشنامه نویسی آمده، اما در داستان هم قابل اجراست با تغییراتی. ما یک وحدت های سگانه ای داریم که از قدیم الایام در نوشتن نمایش و نمایشنامه همیشه گفتن که باید لحاظ بشه. البته میدونیم که خب نمایشنامه برای اجرا در صحنه نمایش نوشته میشه، قاعدتا فرق میکنه با داستانی که شما قراره دستت بگیری بخوانی و با تصویر مواجه نیستی، داری تصویر سازی میکنی. من سه تا اون عامل رو، عنصر رو میگم، بعد هم در مورد داستان بهتر راجع به حرف میزنیم. یکیش بهش میگن وحدت های سگانه: وحدت زمان، وحدت مکان و وحدت عمل. وحدت زمان این است که در نمایشنامه معمولا میگن که باید یک زمان مشخص و کامل رو شامل بشه یک داستان. در داستان کوتاه هم همینه. ما بیشتر تاکید میکنیم داستان کوتاه به خاطر اینکه مقوله داستان کوتاه با مقوله رمان یه مقدار متفاوته. اینجا زوممون هست روی داستان کوتاه مشخصاً. آره، چون به هر حال داستان کوتاه میتونه ابزار دست نویسنده باشه برای اینکه بعدها بتونه با این تمرین ها بره سراغ رمان. حالا به هر حال وحدت زمان یعنی زمان قطع و وصل نباشه، زمان پیوسته باشه، یک دفعه از یک زمانی نپره به زمان دیگری. اگر در مورد حال داره صحبت میکنه یهو نره مثلا
یک آینده
اشکاله. بله اشکاله در حالا صحبت خواهم کرد که چرا اشکاله، و اینکه زمان ها رو هی قطع و وصل نکنه، هی عقب و جلو نکنه، بذاره که انسجام ذهنی مخاطب مخصوصا تو داستان کوتاه که فرصت چندانی برای بازی های زمانی نیست.
نه.
آره دیگه، شما 5 صفحه 10 صفحه میخوای داستان رو تمام کنی، پس باید زمان وحدتش حفظ بشه. البته بله. یک نویسنده متبحر و به قول گفتنی کرده کار، نویسنده ای که کاردانه، قاعدتا میتواند با زمان بازی کنه، بشکنه، عقب جلو کنه زمان رو، ولی برای نویسندگان تازه کار اکیداً
توصیه میشه. همین میخواستم بگم که یه تکنیکه دیگه در باره.
حتما تکنیکه منتها نه در اول کار، در شروع کار.
بله.
در شروع کار بهترینه که ما اول برای هر چیزی، برای فرقی نمیکنه، اینجا بحثمون داستان نویسی، جاهای دیگه ممکن چیزای دیگه باشه، ما برای شکستن چارچوب ها و قواعد باید چارچوب ها و قواعد رو خوب بشناسیم.
درست.
یعنی شما نمیتوانید از یه نفر که چارچوب یک راهی رو، یک اسلوب یک کاری رو نمیشناسه، ازش توقع خلاقیت داشته باشه. خلاقیت وقتی اتفاق میفته که شما اول چارچوب قبلی رو بشناسی خوب و بدونی که چجوری میتونی این چارچوب رو تغییر بدی، این معنیش میشه خلاقیت.
طرح کلی همون ساختار و چارچوب هم هستش دیگه، درسته؟
طرح کلی
که میخواییم
نه با ساختار فرق میکنه. عرض کردم بله، طرح فقط سلسله وقایع داستان هست به صورت پشت سر هم.
خیلی متشکرم،
علت و معلول
همراه ما باش محسن جان.
حسن در
خیلی. بریم سراغ میز ادبیات جهان. کتابی که آوردم 20 داستان از 20 نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات هست و رفتم سراغ ایساک بشویس سینگر که سال 1904 در رادزمین لهستان به دنیا اومد. سینگر تمام آثارش رو به زبان مادری خودش نوشت که زبان خاصی بود. در سال 1935 به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرد، سردبیر یکی از روزنامه‌های نیویورک شد و اکثر داستان‌های کوتاه خودش رو برای اولین بار توی همین روزنامه چاپ کرد. بعضی از آثار ایساک به زبان فارسی منتشر شده. ایشون برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1978، سال 1357 خودمون. سینگر در سال 1991 درگذشت.
روزی که من گم شدم، نوشته ایساک بشویس سینگر. شناختن من کار آسونیه. اگه مردی رو توی خیابون دیدید که پالتو یلو گشاد و بلند برتن، کفشای قبر بچه در پا و کلاه لبه‌دار و پرچین و چروک بر سر داره، عینکش یه شیشه نداره و توی آفتاب هم چتر برداشته، شک نکنید که اون مرد منم، پروفسور اشلمید. راستی تو یادم نرفته بگم سرنخ دیگه هم برای شناختن من وجود داره و ردخور نداره. جیب هام همیشه پر از روزنامه و مجله و کاغذه. کیف دستی هم دارم. هر وقت میخوام به بالای شهر برم، خودم رو پایین شهر پیدا میکنم و هر موقع به شرق میرم سر از غرب در میارم. همیشه یه خدا دیرم میشه و هیچ کس به یادم نمیمونه. همیشه بارو بندیلم رو جا میذارم و هر روزی صد بار از خودم میپرسم قلممو کجا گذاشتم؟ پولم کجاست؟ اجازه بیدار دستمالم کو؟ دفترشم کدوم گوریه؟ من از اونهایی هستم که به پروفسور کم حافظه معروف هستند. سالهاست که در یک دانشگاه فلسفه درس میدم و هنوز برای پیدا کردن کلاس درسم درد سر دارم. آسانسور دانشکده هم با من سر ناسازگاری داره. وقتی میخوام به طبقه آخر برم، منو به زیر زمین میبره و کمتر روزیه که درش روی من بسته نشه. درهای آسانسور دشمن بزرگ من به شمار میرن. علاوه بر گیجی مدام و گم کردن چیزا، فراموشکارم هستم. با پالتو وارد قهوه خونه میشم و وقتی بیرون میام پالتو تنم نیست. تازه وقتی یادم میاد به خاطر ندارم که توی کدوم قهوه خونه بودم. کلاه و کتاب، چتر و بارونی و بدتر از همه دست نویسام چپ و راست گم میشن. براتون یه ماجرایی رو بگم. یه شبی عجله داشتم به خونه برسم، تاکسی خبر کردم. راننده یه تاکسی گفت کجا؟ و من به یاد نمی آوردم که خونم کجاست. گفتم من به خونه میرم. حیرت زده پرسید خب خونه ی حضرت عالی کجاست؟ گفتم چه عرض کنم آقا، من یادم نمیاد خونم کجاست. اسم شریفتون؟ من پروفسور اشلمین هستم. راننده گفت پروفسور من شما رو تو دم یه باجه یه تلفن میبرم، راهنمای یه تلفن رو ورق بزنی و نشونی منظرتون رو پیدا کنید. بعد منو تو اولین داروخانه یه سر راه برد. توی داروخانه یه باجه یه تلفن عمومی بود. پیاده که شدم راننده یه بیمرو و سب نکرد و تخت گاز رفت. هنوز وارد داروخانه نشده بودم که یادم اومد کیفم رو توی تاکسی جا گذاشتم. دنبال تاکسی دویدم و داد زدم کیفم آقا. ولی تاکسی دیگه از بانگرس من دور شده بود. توی داروخونه کتابچه که تلفن رو برداشتم و همینطوری ورق زدم. زیر حرف شین رو که نگاه کردم سرم سود کشید. 7-8 تا اشلمین رو ردیف کرده بودم، اما اسم من بین اونها نبود. همون موقع یادم افتاد که چند ماه قبل همسرم تصمیم گرفت که اسممون رو از دفتر راهنمایی تلفن حذف کنیم. دلیلش هم منطقی بود. دانشجوی من شب و روز نمیشناختن و دم به ساعت مزاحم میشدن. تازه گذشته از اون، گاهی کسایی که با اشلمیل های دیگه کار داشتن اشتباهن شماره منو میگرفتن. مونده بودم چه خاکی به سرم بریزم و چطور به خونه برم. معمولا نامه هایی رو که برام میفرستادن توی جیبه بغلم میذاشتم، اما از بخت بعد اون روز جیبامو تمیز کرده بودم. از طرف دیگه از قضا اون روز سال روز تولد من بود و همسر و دوستام شام دعوت توی خونه ما بودن. بیچاره مهمونا حتما الان نشستن و انتظار میکشن که به من تبریک بگن و من اینجا توی داروخونه ایستادم و سعی دارم خونم رو پیدا کنم. هیچ نشونی از خونم ندارم، نمیدونم کجاست. یهو شماره یه تلفن یکی از دوستام رو به یاد آوردم. این خیلی عالی بود. دکتر مادرهه، الان بهش زنگ میزنم. شمارش رو گرفتم. دختر جوانی گوشی رو برداشت. پرسیدم آقا دکتر مادرها تشریف دارن؟ دخترک جواب داد خیر آقا. خانمشون هم نیستن؟
نه هر دو بیرون رفتن آقا. نمیدونید کجا میشه پیداشون کرد؟ من پرستار بچه هستم آقا. آقا و خانم به مهمونی منزل پروفسور اشلمین تشریف بردن. اگه پیغامی دارید بفرمایید که به ایشون بگم چه کسی تلفن زده بود. پروفسور اشلمین؟ آقا و خانم یه ساعت پیش را افتادن و به منزل شما رفتن پروفسور. ببخشید میدونید کجا رفتن؟ الان که عرض کردم آقا، اونا به خونه شما رفتن. خونه منو میشناسید؟ مسخره کردید آقا؟ و سریع تلفن رو قطع کرد. خب بقیه این داستان که چه اتفاقی برای پروفسور اشلمین میفته به شما خواهم گفت. خیلی جذابه و طنز جالبی هم داره. یکی از داستانهایی رو خوندم که نویسندهش ایساک بشویس سینگر، برنده جایزه نوبل ادبیات شد در سال 1978. خیلی متشکرم که بر سر میز ادبیات جهان در کافه رادیو با من بودید.
مثل بارونی که رو درخت خشکیده بباره، تو به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره. مثل موجی که به ساحل نهنگ مرده بیاره، به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره.
دیر کردی با صدای مهدی یحمایی از کافه رادیو.
مثل یه چتر نجاتی که بعد سقوط باشه، تو به من میرسی وقتی راه برگشتی واسم نمونده باشه. مثل یه گم شده ای که بعد مرگش پیدا شه، تو به من میرسی وقتی راه برگشتی واسم نمونده باشه.